اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر خشونت و درگیری ها وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در معرض تهدید قرار داده.
در جنگ قواعد و حقوق بشر دوستانه بین المللی و معیارهایش مراعات نمیشه، افراد غیر نظامی قربانی میشه.
آغاز عملیات بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته از طالبان، اما در شمال شرق افغانستان حرف از افزایش جنگجویان خارجی است.
آمدن و این خطر وجود داره که داینده بسیار نزدیک بدخشان به عنوان یکی از پایگاه های عمده تروریستان بین المللی جهت تهدید کشورهای آسیای میانه حوزه شمال و شمال شرق افغانستان تبدیل شود.
چهل برج، ساحه تاریخی دوران بودیزم، یکی از منابع دیگر عایداتی عرصه گردشگری.
چهل برج از روی جاذبه هایی است که آوازش توی دنیا پیچیده و واقعا نگهداری کار داره.
و دو برنامه هفتگی، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اما نخست خبرها با ستار فروخ.
چهار عضو یک خانواده در حمله مردان مسلح در ولسوالی خان‌آباد قندوز کشته شدند. ده ها دکتر در خوست به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان اعتصاب کاری کردند و دست کم 100 کوهنورد و کارمند حمایتی در قلعه ایورست به ویروس کرونا مبتلا شدند. تفصیل خبرها. مردان مسلح ناشناس چهار عضو یک خانواده را در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز کشتند. محمد رحیم، یک عضو دیگر این خانواده، درباره رویداد به رادیو آزادی جزئیات داد.
زما پلار، زما دو ورونه،
پدرم، دو برادرم و مادرم را به شهادت رساندند. همسر برادر و برادرزاده هم زخمی شدند.
حیات الله امیری، ولسوال خان‌آباد، گفته که رویداد ساعت 2 صبح امروز در منطقه بندر بخوری اتفاق افتاده است. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته و انگیزه رویداد تا کنون معلوم نیست. اردوی پاکستان میگوید که یک سربازش در حمله ای از آن سوی سرحد توسط جنگجویان افغان کشته شده است. اردو در بیانیه امروز گفت که در این حمله یک پسته نظامی در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا ناوقت دیروز هدف قرار گرفت. در بیانیه گفته شده که نظامیان به آتشباری متقابل پرداختند. اردوی پاکستان درباره رویداد جزئیات بیشتر نداده است. مسئولیت حمله را هنوز کسی نپذیرفته. در بیانیه همچنان گفته شده که پاکستان پیوسته از افغانستان خواسته است که مرزش را مدیریت و کنترل کند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته که مرکز تروریسم در افغانستان نیست و به گفته او پایگاه های تقریبا تمام گروه های شورشی مسلح که در افغانستان می جنگند در پاکستان است. اما اسلام آباد بارها این اظهارات مقام های افغان را رد کرده. ده ها دکتر در 42 مرکز صحی در ولایت خوست در اعتراض به تأخیر در پرداخت معاشاتشان امروز دست به اعتصاب کاری زدند. صدیق الله منیب، یکی از این دکتران:
"29 ماه می شود که 20% معاشات ما را دور دادند و از 4 ماه به این طرف کل معاشات ما پرداخته نشده است. دوایی که به ما ارسال می کنند بسیار بیکیفیت است و بر بیماران هیچ تأثیر مثبت ندارد. دیگر این که کلینیک های ما در 15 سال گذشته ارتقا نیافتند."
دکتران معترض هشدار دادند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود، کلینیک های صحی در ولسوالی ها را خواهند بست و خیمه ای را در مقابل ساختمان شورای ملی در کابل برپا خواهند کرد. دکتر حبیب شاه انصاری، رئیس ساعت‌نامه خوست، گفته که تا به 500 دکتر و کارمند صحی در این ولایت معاش نگرفتند، اما به گفته او مقام های وزارت ساعت‌نامه اطمینان دادند که این مشکل به زودی حل خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محمد باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، امروز گفت که توافق 3 ماه میان تهران و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، قالیباف افزوده که از 22 ماه می با پایان توافق 3 ماه این اداره به جمع‌آوری اطلاعات در تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق کمره‌ها دسترسی نخواهد داشت. اداره بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفت که درباره چگونگی پیگیری توافق نظارتی در حال گفتگو با تهران است. قرار است دفترهای دولتی در غزه از امروز شنبه فعالیت‌هایشان را سرگیرند. یک سخنگوی اداره خودگردان فلسطین میگوید که با دنبال آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل فعالیت تمامی دفترها به حالت تعلیق درآمده بود، اما او افزوده که پس از برقراری آتش بس دفترها فعالیت‌هایشان را از سر خواهند گرفت. اسرائیل میگوید که هدفش از حملات هوایی از بین بردن زیربناهای گروه حماس بود، اما بر اساس گزارش‌ها زیان‌های مالی به ساختمان‌های رهایشی، تأسیسات صحی و خدمات عامه در نوار غزه وارد شده. سازمان ملل متحد میگوید که در جریان 11 روز جنگ در نوار غزه حدود 17000 واحد رهایشی و تجارتی آسیب دیده و یا ویران شده است. در این جنگ بیش از 250 تن کشته شدند که بسیاریشان فلسطینی هستند. اسرائیل هم کشته شدن 12 تن را در شهرهایش تایید کرده. و دست کم 100 کوهنورد و کارمند حمایتی در قله اورست به ویروس کرونا مبتلا شدند. لوکاس فرتنباخ مسئول یکی از شرکت‌های راهنمای کوهنوردی با خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه گفت که تست کرونا 7 راهنما به شمول 6 نیپولی نیز در بلندترین قله جهان مثبت تشخیص شده. او افزوده که شمار مجموعی مبتلایان شاید به 150 تا 200 نفر برسد. مقام‌های نیپالی موارد مثبت ویروس کرونا در بین کوهنوردان و کارمندان حمایتی در کمپ‌ها در کوههای هیمالیا را رد کردند.
ساعت 5:07 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان برنامه این ساعت رادیو آزادی هستیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدت جنگ روان و سطح بلند خشونت ها را در کشور نگران کننده می خواند. این کمیسیون از طرف های درگیر خواسته که گفتگوهای صلح را نسبت به خشونت در اولویت قرار دهند. در این حال وزارت دفاع افغانستان بر ادامه عملیات برای بازپسگیری بخش هایی که به دست طالبان افتادند تاکید می ورزد. طالبان تا کنون در این باره توضیح نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه جنگ و سطح بالای خشونت در کشور ابراز نگرانی کرده است. زویولا فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که خشونت و درگیری‌های شدید در هفته‌های پسین قربانی بسیاری از غیر نظامیان گرفته و وضعیت در معرض تهدید قرار دارد.
متاسفانه ما شاهد نه تنها ادامه خشونت‌ها هستیم، بلکه افزایش و شدت جنگ را هم شاهد هستیم و این سخت نگران کننده است. چون در جنگ قواعد و حقوق بشر دوستانه بین المللی و معیارهایش مراعات نمیشه، افراد غیر نظامی قربانی میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال به کاهش خشونت ها در کشور تاکید میکند و از اوضاع روان در کشور نگران است که وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات در ولایت های سخن میزند که برخ از ولسوالی های آن به دست طالبان افتاده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برنامه های منظم برای بازگیری ولسوالی های سقوط تهیه و در حال عملی شدن است.
عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش پیدا کرده، به خصوص عملیات‌های ما در ساحات و اراضی و ولسوالی‌هایی که طالبان اونجا نفوذ کردند. لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان هم شب گذشته به خاطر بررسی اوضاع امنیتی و همچنان بحث درباره پلان‌های جدید امنیتی و راه‌اندازی عملیات‌های کلان تصفیه‌ای در ولایت لغمان به خصوص ولسوالی‌های ناامنش به این ولایت سفر کرده. ان شاءالله به زودی جایی که طالبان اونجا نفوذ کردن از اوتوژان پاکسازی خواهد شد.
به گفته آقای امان، تنها در 24 ساعت گذشته حدود 90 جنگجوی طالب کشته و حدود 45 نفر دیگرشان زخمی شدند. به گفته این وزارت، این طالبان در بغلان، میدان وردک، لوگر، زابل، هرات، فرا، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار و کابل کشته شدند. طالبان هنوز درباره ادعای تازه وزارت دفاع توضیح ندادند، اما پیش از این گفته بودند که از آغاز ماه روان تا کنون بخشای از 7 ولسوالی در بغلان، قندهار، هلمند و لغمان را زیر اداره خود درآوردند. با این همه وزارت دولت در امور صلح میگوید ادامه خشونت دیگر پذیرفتنی نیست و نیاز به رویکرد مذاکره است. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود هیئت مذاکره کننده افغانستان به زودی به دوحه بازگردد. خانم انوری میگوید درب صلح اکنون باز است و باید به آن دست یافت. نگرانی از شدت یافتن جنگ در کشور در حال مطرح می شود که از آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در افغانستان شدت گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدت جنگ روان و سطح بلند خشونت ها را در کشور نگران کننده خوانده است. از طرف هم وزارت دفاع افغانستان بر ادامه عملیات برای بازپسگیری بخش هایی که به دست طالبان افتاده تاکید می ورزند. در این حال مقام های محلی در ولایت بدخشان از افزایش حضور جنگجویان خارجی در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. به گفته آنان به تازگی انحراف افغانان خارجی از ولایت های شمال و شرق کشور و بدخشان آمدند و باور آنان با افزایش این هم جنگجویان و حمایتشان از طالبان حملات بر این ولایت افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که در جریان چند ماه اخیر شماری از حراس افغانان خارجی از فاریاب و ننگرهار به بدخشان رخنه کرده اند. آقای سودا بر رادیو آزادی میگوید که این جنگجویان از راه‌های مختلف از جمله مسیر شهرای عمومی به این ولایت آمده اند و در ولسوالی‌های وردو، جرم و راغستان جابجا شده اند.
شاهد شکست داعش در جلال آباد هستند که اونا بیشترینش آمدن بدخشان انتخاب کردند. همچنان در فاریاب عملیات بالای اینا شده، یک تعدادشان از رو پراگنده شده، یک تعداد هنوز از کشورهای بیرونی میاین که هنوز هم اینا سازمانهای توریسم بین المللی فعال است و اونا میخوان که در بدخشان که بدخشان یک نقطه جغرافیای سیاسی کلانی را داره و سه کشور هم مرز است از این جغرافیا استفاده بکنه.
والی بدخشان از بازداشت یکی از جنگجویان خارجی هم خبر داد.
می هفته ای که گذشت ما شاهد دستگیری یکی از تروریست‌های تحریک انصارالله تاجیکستان در ولسوالی راغستان بودیم که اینا می‌خواستن از طریق قندوز آمده بودن در ولسوالی افتلی پایان دستگیر شدیم.
آقای سودا میگوید که جنگجویان خارجی که در بدخشان فعالیت‌های حراس افغانانه دارند شامل گروه انصارالله تاجیکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و امارت اسلامی قفقاز میباشد. برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان هم میگویند که با افزایش جنگجویان خارجی صفوف گروه طالبان در این ولایت قوی تر شده است. محبوب الله طلعت یک عضو شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که اطلاعات آنان نشان میدهد که به تازگی شماری از این جنگجویان خارجی از ولسوالی های مرکزی به ولسوالی های سرحدی این ولایت رفته اند.
چند روز قبلم به ما خبر بسیار موثق رسید که در حدود 9 تا 11 نفر تروریست های خارجی از طریق وردوج به شهدا، از شهدا به کویسان راغ، از کویسان به راغستان قصد داشتن که به دروازه که به کشورهای آسیای مون تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان نزدیک است خود به اونجا نزدیک بکنن.
خبر حضور جنگجویان خارجی در بدخشان برخی از کشورهای همسایه مثل تاجیکستان را نگران کرده. به تازگی هزاران سرباز تاجیکستان و روسیه تمرین نظامی 3 روزه‌ای را در بخش‌های از ولایت ختلان هم مرز بدخشانی افغانستان اجرا کردند. این در حالی است که آمریکا گفته تا 11 سپتامبر سال جاری تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کند. سمیع‌الله سیحون تحلیلگر مسائل سیاسی در بدخشان به این باور است در صورتی که تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند این ولایت در کوتاه مدت به لانه اصلی حراس افغانان خارجی مبدل خواهد شد.
بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌هایی است که به پایگاه و پناهگاه عمده تروریستان بین‌المللی مبدل شده و این ولایت به دلیل همسرحد بودنش با کشورهای چین، تاجیکستان و پاکستان که راه عبوری برای تروریست های خارجی سمدتن از پاکستان به این ولایت آمدند و این خطر وجود دارد که داینده بسیار نزدیک بدخشان به عنوان یکی از پایگاه های عمده تروریستان به امللی جهت تهدید کشورهای آسیای میانه حوزه شمال و شمال شرق افغانستان تبدیل شود.
اما مقام های محلی این ولایت میگویند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند تا از بدخشان تهدیدی به کشورهای منطقه باشند. والی بدخشان یک ماه قبل در مصاحبه برای رادیو آزادی گفته بود که نزدیک به 900 تن از جنگجویان خارجی از کشورهای مختلف مانند تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و چین در بدخشان حضور دارند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان در تماس با رادیو آزادی حضور جنگجویان خارجی در بدخشان را رد کرد. با وصف این کار طالبان برخی از مردم محل میگویند که جنگجویان خارجی در کنار طالبان داخلی در مناطقشان حضور دارند.
شما شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره افزایش خشونت ها ابراز نگرانی کرده، زیرا طالبان از آغاز بیرون شدن نیروهای خارجی در اول ماه می حملاتشان را برای سقوط قرارگاه های امنیتی ولسوالی ها و حتی ولایت در افغانستان افزایش داده. همزمان حکومت گفته که برای بازپسگیری ولسوالی ها از دست رفته آماده عملیات است. این همه سوالاتی را برمی انگیزه. تکنون وایس برمک، کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان و وزیر پیشین امور داخله، در خط تلفن است و از اون میپرسیم که آیا به می شکل که ادامه داره، آیا طالبا واقعا صلح هم میخواهند؟ وزیر سیب؟
بله، سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی. خب طالبا خب با این وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان داره، طبعا این به خاطر از این است که اونا بتانن فشار بیشتر سر نیروی امنیتی برن و سر افکار آمه برن و این که گویا اونا در جبهات نظامی دست بالا دارن، که این تحرکات من فکر میکنم به اساس محاسباتی که پیش ما هست دیگه جای شک نیست که بیشتر واجی تاکتیکی داره نسبت به اینکه یک پیامدها یا بالاخره نتایج استراتژیک داشته باشه. این خشونت ها متاسفانه شاید گرافش کم دیگان بالا بره، اینا تحرکات شده بیشتر میسازن تا اینکه افکار عامه را زیر تاثیر خود برن و تا اندازه هم بتانن سر مورال و روی نیروهای امنیتی و دفاعی تاثیر منفی بذارن. اما من مطمئن هستم که همکارای ما در وزارت دفاع، در وزارت داخله و امنیت ملی و در مجموع دولت افغانستان ای از تحرکات طالبا کاملا در جریان هستند، چون طالبا فشارهایی را که در جنوب آوردن اونجا متاسفانه ناکام ماندن، در هلمند ناکام ماندن، در قندار ناکام ماندن، بالاخره در زابل حال فعلا تحرکات خود طرف شمال شروع کردن که این طرف ایره خود طالبان میفهمند که در بدخشان چه کار کردن میتونن، طالبان میفهمند که در بغلان چیز کار کردن میتونن، در مزار چیز کار کردن میتونن، چرا اوج بستر عملیاتی برشان آماده نیست که بتونن اوج چیزی را به دست بیارن. اما فشارشان بالا، فشار بیشتر میسازن تا اینکه سر گفتم که سر روی نیروی امنیتی یک تاثیر منفی بگذارن و افکار عامه را گویا به نفع خود چرخ بتن. اینی برمکس که تحولات انکشافات بله. مقطعی است، اما در جدترین فرصت من مطمئن هستم که دولت افغانستان برشان پاسخ میگه.
برمکس سوال دیجاست که این خشونت ها و این درگیری ها اگر به شکل تاکتیکی است یا به هر گونه که است، تلفات ملکی را به دنبال داره، هم از طرف دولت و هم از طرف طالبا، که این موجب نگرانی بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان نادهای حقوق بشر شده. مردم می خواهد که آتش بس شود. سوال است که چرا نمیشه؟
خب دولت افغانستان این طرف و جامعه بین المللی و این طرف هم تا جایی که من اطلاع دارم سلام فعلا به نمایندگی از مردمی که در زیر برق افغانستان زندگی میکنن، حکومت افغانستان هست، اینا تلاش خود انجام میتن که و مکررن تقاضا کردن که یگانه راهی که میتونه ما را به صلح و به ختم خشونت ها برساند یک کشور فقط چیز است، مسئله اول آتش بس است، که آتش بس صورت بگیره باز ما بریم به طرف چیز مراحل بعدی مذاکره و بالاخره اعتماد سازی و صلح سازی و بالاخره مداوره پیس میکینگ است. اما متاسفانه طالبا به این باور هستند که گویا تداوم خشونت و براندازی نمط جنگ‌های پراگنده و فرسایشی این میتونه بیشتر چیزشان موقفشان و موقف نظامیشان در جغرافی افغانستان بالاتر ببره و دستشان بالاتر باشه.
مکسب یک سوال دیگه
به مرحله اساسی میرسن بر اصول و بر مذاکره اونجا باز امتیاز بیشتر بخواهن.
یک سوال دیگه، اعلان خروج نیروها یک آزمون برای حکومت است که میتونه بالاخره از سقوط حداقل یک ولایت جلوگیری کنه. تعداد میگوین که فشارها سر حکومت زیاد میاد در این رابطه و مقام ها میگن که ما در مقابل از اونا مبارزه میکنیم. سوال در اینجا است که تحلیل شما از این چی است که آیا حکومت قادر به ای است که نتونه طالبا یک مرکز ولایت به دست بیارن؟
ما خوب باور من است که ولایت مراکز شهید ولایت بدست آورده نمیتونن، چون در هلمند که نشد، در قندار نشد، در صفات شمال به هیچ وجه نمیشه. ممکن فشارهاشان تا دو سه هفته دیگر در مناطق شرقی افغانستان ادامه پیدا بکنه، در شمال شرق ادامه پیدا بکنه، اما با این فشارها و این حرکتها اگر گیریم فرض کنیم باعث سکوت یک ولایت شوه، همی محاسبات فعلی خو اوتا نشان نمیده. چون شما چند روز پیشتر در جیران هستین که ناتو هم یک پیام بسیار واضح برای طالبان داشت که بر مردم افغانستان، که او گپ ساده هم نیست، اونا گفتن که ما از افغانستان نیروی امنیتی و دفاعی حمایت میکنیم، در تمویلشان هم، در تجهیزشان هم و در تعلیم تربیتشان هم، و در این زمان گفتن که ما میدان هوایی افغانستان و میدان هوایی بین‌المللی کابل که یک میدان اساسی و مهم است برشان، گفتم همراه نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان چی میکنیم، همکاری میکنیم. به این معنا که یک پیام بسیار واضح جامعه بین‌المللی پس دوباره برای طالبان داده، و فکر میکنم که طالبان هم در برابر زمینه یک پیام کوشش دارن که اینی تحرکات بیشتر بسازن که گویا ما هم نمیگذاریم. خب تا وقتی که نام نگذارن و این طرف جامعه بین المللی هم با حکومت افغانستان استاده شد و بالاخره چیزی که آقای خلیلزاد و دیگه مسئولین درجه یک کشورهای عضو ناتو که تکراران هم گفتن که ما اگر در صورتی که طالبا به صلح حاضر نشن، با مذاکره حاضر نشن، ما در پای حکومت افغانستان میمانیم. فکر میکنم که پیام ها بسیار واضح است، ولی طالبا علی رغم همی پیام هم که داده شده، فکر میکنم که به تحرکات صدامه میتن، به یه جای شک نیست.
ممنون از شما.
ببینیم که در دو سه هفته آینده وضعیت به کجا میرسه.
ممنون از شما محترم وایس برمک، وزیر امور داخلی پیشین و کارشناس سیاسی افغان بود که درباره وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یکی از بلندترین مقام های مبارزه با فساد اداری افغانستان از سمتش کنار رفت. غزال حارس، رئیس پیشین اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان، گفته که در پای دو بار رد استعفایش کنار رفته است. او گفته که مبارزه با فساد در کشور غرق فساد گسترده دشوار و پرخطر است. در این حال دفتر ریاست جمهوری از برکناری 11 مشاور رئیس جمهور نیز خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غزال حارس، رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری، صبح روز یک شنبه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که از سمتش کنار می رود. بانو حارس درباره دلیل کنار رفتنش از ریاست اداره بازرس ریاست جمهوری توضیح نداده، اما گفته است مبارزه با فساد در کشوری که همواره از موجودیت فساد گسترده رنج می برد دشوار و خطیر است. بانو حارس از موجودیت مشکلات زیاد در زمان کارش به عنوان رئیس اداره بازرس یاد کرده و ابراز امیدواری کرده که افغانستان در آینده بتواند به دیدگاه واحدی برای مبارزه با فساد دست یابد. در 20 سال گذشته او نخستین زن است که در رأس یک اداره مبارزه با فساد اداری دولتی کار کرده است. بانو حارس را محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در 19 اسفند 1398 به عنوان رئیس اداره تازه تشکیل بازرس ریاست جمهوری گماشت. بانو حارس به طرح اتهامات علیه مقام های ارشد دولتی در کابل و ولایت ها در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا، ده ها مقام ارشد را به اتهام دست داشتن در فساد مالی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد. پس از آن پاییز پارسال روزنامه اطلاعات روز در گزارش تحقیقی نام او را در فهرست ده ها مقام نزدیک با آقای غنی قرار داد که بخشی اعظمی پول کل 91 را مصرف کرده بودند. بر اساس این گزارش خانم حارس نزدیک به 2 میلیون افغانی از این پول را به عنوان کرایه خانه، خرج دسترخوان و حقوق امتیازی گرفته بود، اما او در پاسخ گفت که کرایه خانه نگرفته است. حالا که او کنارگیری خودش را اعلام کرده درباره دلایل آن توضیح نمی‌دهد. سخنگوی دفتر او و همچنین منابع ریاست جمهوری از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. این در حال است که دفتر ریاست جمهوری از برکناری 11 مشاور آقای غنی خبر داده است. همایون قیومی مشاور ارشد امور زیربناها، منابع بشری و تکنولوژی، نادر محسنی مشاور امور مبارزه با فساد اداری، سمی حامد مشاور امور نوآوری، فاروق وردگ مشاور امور اجتماعی، سهیلا صدیق مشاور امور صحت در شماری این مشاوران هستند. از آن جمله سهیلا صدیق خوص پارسال درگذشته بود و سمی حامد در هشتم جدی گذشته استعفای خودش را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت 3 بار استعفایش رد شده است. همچنین آقای قیومی پس از آن که سرپرست وزارت مالیه شد به دنبال طرح اتهام‌های فساد کشور را ترک کرد. مسعود صادق رئیس انسجام مشاوران و کمیسیون‌های حقیقت‌یابی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت پست‌های برخی از این مشاوران برای صرفه‌جویی لغو و برخی از مشاوران به دلیل کهولت برکنار شدند.
فقط به خاطر صرفه‌جویی در بودجه کار صورت گرفته، چون شما بهتر میفهمین که ما کمبود بودجه داریم، از خاطر یک تعداد از مشاورین مشاوراتشان لغو شده و دیگه ای که 5 نفرشان در بینشان سنایشان بسیار بالا بود، تقریبا در حدود 80 و از این هم بالاتر.
با برکناری این مشاوران آقای غنی 85 کارمند دفاتر آنها هم برکنار شدند. پیش از این مشاوران ریاست جمهوری به دلیل بالا بودن شماری آنها توجه بسیاری از منتقدان و رسانه‌ها را جلب کرده بود. در حال حاضر هم شمار مشاوران آقای غنی به دهاتن می‌رسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:26 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. در پهلوی چندین آثار باستانی در بامیان، آیا از 40 برج شنیده اید؟ این قلعه باستانی اکنون به جاذبه برای سیاحان تبدیل شده. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید.
از بوداهای بامیان و بند امیر شاید زیاد شنیده اید، اما آیا در مورد 40 برج بامیان می دانید؟ 40 برج قلعه نظامی بوده بر تپه به ارتفاع 120 متر. این بنای باستانی در قریه قوم‌آبه ولسوالی یکاولنگ دوم بامیان است که تقریبا 180 کیلومتر از شهر بامیان فاصله دارد. برج‌های این قلعه نظامی با نقش و نگارهای جذابی در 3 حلقه در اطراف تپه از خشت خام و تهدابی از گل و سنگ ساخته شده. علیرضا مشفق استاد رشته باستانشناسی پوهنتون بامیان به این باور است که این بنای باستانی در دوران پیش از اسلام ساخته شده است.
از نقاش هایی که بگید داشته بوده و سبک معماری که فعلا خود سایه 40 برج دارن و یعنی سبک معماری و داخل تزئینات داخلی مثلا ساختمان ها نشان دهنده از این است که فرهنگ تاریخی یا این آبیده تاریخی به احتمال زیاد فازه مربوط به دوره بودیزم باشه احتمالا.
بیشتر نقاش های این قلعه از بین رفته و یا هم در طول سالهای گذشته از روی دیوارها تراشیده شده. در حال حاضر دیوارهای زخیم و برجهایی که به شکل پیوسته در 3 دایره در اطراف تپه ساخته شده و یک راه پنهانی که از دایره دوم تا پایینی در رکنده شده و به آب زیرزمینی رسیده از بخش‌های جالب و دیدنی این قلعه تاریخی است. میدان وسیعی هم در قسمت جنوب غربی تپه می باشد که هنوز دیوارهای اطراف آن موجود است. گفته می شود که این میدان مکان آموزش های نظامی بوده. این اثر تاریخی در بین 2 کوه بند پیتاب و بابا در میان دره واقع شده که رود خروشانی از قسمت پایین تپه عبور می کند و دارای طبیعت جذاب و دیدنی است. طبیعت گوارای 40 برج برخی گردشگران را که از بامیان دیدن می کنند نیز به سویش فرا می خواند. زهرا بشیر یکی از گردشگران از ولایت کابل به دیدن 40 برج آمده.
به خاطر که بامیان یکی از جاذبه های فرهنگی و باستانی کشور ما است، اینجا آمدم. زیاد تعریف اینجا را شنیده بودم که یک جای مقبول، یک آب و هوای مقبول داره. اینجا که ما فعلا هستیم ساحه 40 برج است. 40 برج یکی از مکان های تاریخی هست که قدمت بسیار طولانی داره و همچنان فضای بسیار خوب و آرام داره. صدای پرنده ها شما میشنوین. اینجا یک فضای سبز است.
محمد انوری پویا کارشناس مسائل گردش گردشگری میگوید جذابیت گردشگری چهل برج میتواند به یکی از منابع درآمد اقتصادی منطقه باشد. او خواستار توجه مسئولان امور به این موضوع است.
چهل برج از او جاذبه‌ای است که آوازش توی دنیا پیچیده و برد بین المللی داره و ای از اهمیت خیلی خیلی بالایی برخورداره. رسیدگی به چهل برج، نگهداری از چهل برج، چون من دفعه پیشم که آمده بودم یک دو نفر رو بالا می‌دیدم که آمده بودن دنبال کدام چیزی می‌گشتن. حالا اونا